أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس والثلاثون، جلسه 36 از مباحثه فقه المسجد. در فصل دوم از احکام مسجد رسیدیم به محرمات مسجد و از جمله محرمات مسجد حرمت لبس الجنب و ما یلحق بهی فی المسجد، حرمت توقف جنب و اون افرادی که ملحق به جنب هستند مثل حائض در مسجد است. دیروز عبارت مرحوم امام رو خوندیم از تحریر الوسیله. عبارت مرحوم امام عبارت جامعی بود و مشتمل بر فروعی از مسئله، لذا امروز عنوان بحثمون رو میگذاریم فروع المسئله و الاقوال فیها. همونطور که گفتیم و امام هم در تحریر بهش تصریح فرمودن، این چنین به دست میاد که المسئلتو ذات ابعاد، مسئله دارای ابعاد مختلفی است، و ذات فروع، و چند فرع هم، فروع عدیده، چند تا فرع میتونه داشته باشه. فرع اول از کلام امام این است، الفرع الاول اینه که دخول الجنب والحائض فی المسجد الحرام والمسجد النبوی ولو بالاجتیاز. اولین فرع حکم مسجدین بود، مسجد الحرام و مسجد النبی، در وارد شدن جنوب و وارد شدن ما یلحق به که حائض باشد، ولو به صورت عبور وارد بشود که فرمودن این حرام است، مرحوم امام فرمودن این حرام است. این فرع مما لا بحث فیه است، لا کلام فیه است، بحثی دربارش وجود نداره. ما هم خیلی مهم نیست برای من بحث درباره این، چون وضع مسجدین، مسجد الحرام و مسجد النبی روشن است، ارتباط مساجد خاصه پیدا میکنه و ما حالا داریم احکام مساجد عامه رو بیان میکنیم، عموم مساجد رو. اما به طور مختصر که اشاره کنیم به این فرع بگذاریم، این که لا شک در این که این فرع ادعی علیه الاجماع بین الامامیه، این که در بین امامیه بر این فرع از مسئله ادعای اجماع شده، به اجماع اشاره کردن، تصریح کردن برخی از بزرگان، از جمله اونها مرحوم علامه در کتاب تذکرة الفقها هست جلد یک صفحه 240 می فرماین لا یحل للجنب ولا للحائض الاجتیاز فی مسجد مکه و مسجد النبی صلی الله علیه و آله بالمدینه. حلال نیست، جایز نیست برای فرد جنوب و فرد حائض عبور در مسجد مکه که مسجد الحرام باشه و مسجد النبی در مدینه. بعد از این فتوا فرمودن وهب الیه علماؤنا، علماء ما امامیه به همین مطلب رفتن. ذهب الیه علماؤنا اشاره به اجماع داره. ولم یفرق الجمهور ای العامه، جمهور هم فرقی نگذاشتن در اینجا، تفرق نکردن، یعنی اونها هم اتفاق دارن. اونها جمهور منظور جمهور از عامه است، اصطلاح جمهور به عامه اطلاق میشه، به امامیه اطلاق نمیشود. خب این تعبیر علامه در تذکره. همینطور جناب ابن زهره در کتاب غنیت النزوع، کتاب ابن زهره این است، غنیت النزوع، در این کتاب صفحه 37 که یک جلده، فرمودن و یحرم علی الجنوب دخول المساجد الا عابر السبيل و وضع شیئا فيها سوى المسجد الحرام و مسجد النبی. فرمودن بر جنوب حرام است وارد مسجد بشه، عبور بکنه و چیزی بگذاره درش، سوى مسجد النبی. فانه مسجد حرام مسجد النبی، فانه لا يجوز له دخول ما على حال، بر هیچ صورت در هیچ حالی حتی به صورت عبور هم جایز نیست. بعد اینکه این مطلب رو فهمیدن، فهمیدن با این مطالب دیگه، فهمیدن کل ذالک به دلیل الاجماع، همه اینا به دلیل اجماع فقها هاست. اینم باز تصریح به اجماع. مرحوم محقق بحرانی در کتاب الحدائق الناظره ایشان ادعای عدم الخلاف کرده، نه ادعای اجماع. عدم الخلاف یه مرحله پایین تر از اجماعه. اجماع یعنی تصریح کردن همه، اما عدم الخلاف فتوای مخالف ندادن اما ممکنه اصلا متعرض مسئله هم نشده باشن. اینو بارها عرض کردم، استحضار دارید که عدم الخلاف که میگن یعنی مخالف صریحی نداریم، اما آیا همه اینها متعرض مسئله شدن و مخالفت نکردن، فتوای موافق دادن، یا نه اصلا متعرض نشدن؟ ممکنه بعضی متعرض نشدن. اینجا که متعرض نشدن میگن عدم الخلاف. محقق بحرانی تعبیرش درستش اینه که نفا عن حرمت دخول الجنوب في المسجد الخلاف، نفی خلاف کرده. عبارتشون این است که فرمودن دخول المسجدین ولو اجتیازن، دخول به مسجدین ولو به صورت عبور باشه، ولا خلاف فيه بين الاصحاب نور الله تعالى مراقدهم. وان بین اصحاب امامیه فقها خلافی درش وجود نداره، مخالف نداریم. البته فرمودن فی ما اعلم، در اون چه که من میدانم، جناب محقق بحرانی فرمودن من بررسی کردم مخالفی وجود نداره. الحدائق الناظره جلد سوم صفحه 49. خب این پس مسئله اجماعیه هست و خیلی جای بحث نداره، اما این اجماع دلیل بر این حکم نیست و نمیتواند باشد. اجماع در اینجا اگرچه تصریح شده، ادعا شده، وجودم دارد، لکن این اجماع هرگز نمیتواند دلیل باشد برای حرمت دخول جنوب در مسجدین. چرا؟ چون اجماع مدرکی است، مدرک داریم در اینجا، مدرکش روایاته، روایات نصوص کثیره مستفیضه وجود دارد. عبارتی که من نوشتم اینه که نوشتم یدل على حرمت دخول الجنوب في المسجدين ولو اجتیازا يدل عليه نصوص كثيره مستفيضه، روایات فراوان به حد استفاضه بر اشتلالت میکند. باز من اضافه کردم و فيها صحيحه و حسنه و روايه، در اینا هم صحیح است، هم حسنه است، هم روایته. خب از کنم محضر شما که دو سه تا روایت رو من یادداشت کردم که به عنوان دلیل بخوانیم و این مسئله رو تمامش کنیم، که این فرع اول که حرمت دخول جنوب و ما یلحق به، یا تعبیر بهتر و من یلحق به، در مسجدین، مسجد الحرام و مسجد النبی. اولین روایت که در حقیقت دو روایت، از جناب جمیل ابن دراج در کتاب کافی در جلد سوم صفحه 50 حدیث 3 در کتاب طهاره است، اونجا محمد ابن یعقوب نقل می کند از علی ابن محمد و محمد ابن حسن عن سهل ابن زیاد، دوتا سند هم داره اینجا، عن ابن ابی نصر عن جبیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال، امام فرمودن للجنوبی ان یمشی فی المساجد کلها ولا یجلس فیها، برای جنوب جایز است که راه بره، حرکت کند در همه مساجد، اما ننشینه تو مساجد، توقف نکنه، الا المسجد الحرام و مسجد الرسول، مگر برای مسجد الحرام مسجد الرسول که اینا راه رفتنش هم جایز نیست. استدلال به اینه که اونجا راه رفتن هم جایز نیست. این روایت تصریح میکنه، دلالتش هم تمامه، جای بحثی هم نداره. روایت دوم دوباره عن علی ابن ابراهیم که شیخ استاد کلینیست، علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، عن ابیه ابراهیم هاشم باشه، عن ابن ابی عمیر عن جمیل کمون جمیل ابن دراجه قال سألت ابا عبدالله، ممکنه دو روایت باشه، اونجا مستقیم امام فرموده، اینجا امام، اینجا جمیل از امام سوال میکنه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجنوب یجلس فی المساجد، میگه سوال کردم از جنوب که آیا در مساجد مینشینه، میتونه بنشینه، جایزه؟ قال لا، فهمون جایز نیست، ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه واله، لكن مرور در مساجد جایز است همشون الا مسجد الحرام و مسجد الرسول. این هم روایت دوم که اون اولی حدیث 3 در اون آدرس کافی، اینجا حدیث 4 در همون آدرس جلد سوم صفحه 50. حدیث سومی که نقل شده و دلالت می کند، حدیث سوم و چهارم در کتاب تهذیب است، حدیث سوم کتاب تهذیب الاحکام جلد 1 371 حدیث 25 از محمد بن حسن سفار عن ابراهیم بن هاشم که پدر علی بن ابراهیم قمی است، عن نوح بن شعیب، عن حریص، عن محمد بن مسلم، صحیحه محمد المسلمه، قال قال ابو جعفر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که فرمود الجنوب والحائض جنوبه هائد چند کار میکنن. تو روایت شما یفتحان المصحف من وراء الثوب یقرآن من القرآن ما شاء الا السجده. بعد به اینجا میرسه میگه و یدخلان المسجد مجتازین ولا یقعدان فیه. در مسجد این دو نفر جنوبه هائد وارد میشن عبور کنن اما ننشینن توش. ولا یقربان المسجدین الحرمین، اما نزدیک مسجد الحرام مسجد النبی نشن، که این دوتا حرم هم دیگه، حرم الله و حرم الرسول. باز این روایت هم تصریحش روشن است. روایت چهارم و آخرین حدیثی که درباره این بخوانیم، باز روایت است جناب شیخ طوسی در تهذیب الاحکام جلد یک صفحه 407 حدیث 18 که نقل می کند از محمد بن احمد ان یعقوب بن یزید ان النضر بن سویت ان عبدالله بن سنان ان ابی حمزه، از ابی حمزه قال ابو جعفر از امام باقر علیه السلام فرمود اذا کان الرجل نائما فی المسجد الحرام، وقتی که یه نفر مردی در مسجد الحرام خوابیده، او مسجد الرسول یا در مسجد پیامبر خوابید، فاحتلم معتلم شد، فاصابته جنابتون جرابتی آغاز شد برش، چه کار کنه؟ فلیت یمم برشان تیمم کنه. ولا یمر فی المسجد الا متیمم، تو مسجد النبی مسجد رسول راه نره مگر تیمم کرده باشه. این باز تصریح به اینه که عبور در مسجدین بدون طهارت با جنابت جایز نیست. ولا بأس ان یمر فی سائر المساجد ولا یجلس فی شیء من المساجد، مرور در سایر مساجد عیبی ندارد، اما جلوس در هیچ کدام از این مساجد، جایی از این مساجد نباید داشته باشند. جلوس در سایر مساجد کم لبس مکس توقفه، اما عبور در مسجد این. بنا علی ذلک، اولا این فرع اجماعی است، مورد اتفاق فقها بین الامامیه، جمهور هم همین نظر رو بیان کردن. نسبت به دلیل هم اجماع دلیل نیست، اما روایات نصوص کثیره مستفیضه است که چارتش اینجا بیان کردیم، روایات دیگری هم است که کفایت میکنه. پس این فرع ثابته که دخول و ورود از کنم جنوب و حائض که ملحق در احکام به جنوب شده، ورودشون به مسجد الحرام به مسجد النبی جایز نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.